صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام. آیا آزادی بیان در هلند محاکمه می شود؟ تن فروشی در ایران. صحبت و گفتگو با آذر ماجدی. گزارشی از تظاهرات بر علیه اعدام در تورنتو کانادا. با سلام به شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امروز یک شنبه 18 مهر 89 برابر با 10 اکتبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که شبها و روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، پای رادیوهاتون باشین، آماده شنیدن برنامه امشب ما. همون جوری که میدونین صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از موضع کمونیستی، از موضع آزادی خواهانه، از موضع برابری طلبانه به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و جهان میگذره مینشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنین و در میون بذارین و ما سعی میکنیم که بر مبنای نظرات و پیشنهادات که شما با ما مطرح میکنین برنامه‌های خودمون رو تنظیم بکنیم. همونجوری که میدونین امروز 10 اکتبر یا 18 مهر 89 روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام هست. به همین اعتبار در سراسر دنیا تظاهرات ها و مبارزات مختلفی بر علیه اعدام صورت گرفته. من در همینجا اطلاعی از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو که به مناسبت این روز صادر شده بود رو براتون میخونم. 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام را به روز جهانی علیه رژیم 100,000 اعدام تبدیل کنیم. 10 اکتبر 18 مهر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. 10 اکتبر را به روز اعتراض علیه رژیم 100,000 اعدام، رژیم اوین و گوهردشت و خاوران و کهریزک تبدیل کنیم. اعدام یک جنایت سازمان یافته دولتی، قتل عمد دولتی است. اعدام یک ابزار رژیم اسلامی و طبقات حاکم برای کنترل و به انقیاد درآوردن جامعه و سر به زیر نگه داشتن مردم معترض است. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها به هر دلیل و بهانه‌ای حق به هیچ دولت و قدرتی نیست. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفع و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع بشری است. رژیم اسلامی حکومت 100,000 اعدام و 3 دهه کشتارهای تکان دهنده است. خرداد 60 و شهریور 67 نمونه‌های برجسته عملکرد این دستگاه جنایت و آدمکشی اسلامی است. جمهوری اسلامی سمبل مجازات اعدام در جهان است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان نمیتواند بدون سازمان دادن مبارزه‌ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی 100 هزار اعدام در ایران به پیش برده شود. باید در این روز جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یک صدا رژیم طالبان‌های ایران را با تمام کراهتش محکوم کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10 اکتبر را روز مبارزه با حکومت سمبل اعدام یعنی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. حزب از تمامی نیروهای آزادی‌خواه، انسان دوست و پیشرو می‌خواهد که در این روز متحدانه علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز را باید به روز اعتراض عمومی علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. این روز تریبون بشریتی است که برای رهایی از بربریت تلاش می‌کند. در این روز باید تظاهرات‌ها و میتینگ‌های بزرگی در نقد و افشای مجازات اعدام و رژیم 100 هزار اعدام در خیابان‌ها و سالن‌های اجتماعات برگزار شود. مبارزه برای توقف مجازات اعدام و لغو آن باید با خواست مشخص و فوری لغو تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی و برچیدن چوبه‌های دار و تلاشی عظیم برای به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی گره بخورد. مرگ بر رژیم 100 هزار اعدام، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 7 مرداد 1388 برابر با 29 سپتامبر 2009. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. مهمان امشب برنامه‌مون آذر ماجدی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن هستند. آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی ممنون، روز شما و شنوندگان عزیز رادیو خوش.
در این قسمت از برنامه میخواستم راجع به کمپینی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت روز جهانی بر علیه اعدام و روز 10 اکتبر اعلام کرده بایتون صحبت و گفتگو بکنیم. امروز یک شنبه 10 اکتبر و در سراسر دنیا اعتراضات وسیعی در ارتباط با رژیم جمهوری اسلامی راه افتاده. منتها وقتی آدم به آمار نگاه میکنه، آمارا کاملا تکون دهنده است. تو سال 2009 ایران رتبه دوم رو در دنیا داشته به خاطر تعداد اعدامایی که صورت داده و مطابق آمارایی که در رسانه‌های مختلف مطرح شده 388 نفر در ایران اعدام شدن. 70 نفر در 2-3 ماه گذشته فقط در یک روز در زندان مشهد اعدام شدن. 14 نفر زن و مرد حکم سنگسار گرفتن و الان حکم سنگسارشون به قوت خودش باقیه و با حکم سنگسار سکینه آشتیانی هم روبرو هستیم. در نیم سال اول امسال فقط 137 نفر اعدام شدن و با اعلام کمپینی هم که صورت گرفته، کمپین مبارزه بر علیه اعدام، همین هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی یه عده‌ای رو اعدام کرد. به نظر شما آیا این کمپین ها میتونه موفق باشه و میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو به عقب برونه؟
به نظر من قطعا میتونه. ببینید، روشنه که وقتی شما با یک نظام سرکوبگر تا دندون مسلح و به شدت جنایتکار روبرو هستید، فعالیتتون و مبارزاتتون با مشکلات زیادی روبرو هست، ولی لااقل ما تو تاریخ اخیر ایران به خاطر داریم که تونستیم با مبارزه، با اعتراض، با توده‌ای شدن اعتراضمون، یه رژیم تا دندون مصلح سرکوبگر دیگر رو به زیر بکشیم. حالا متاسفانه بعدش رژیمی اومد که تمام جنایات اون رژیم رو نه تنها انجام داد، جنایات بیشتر رو انجام داد. ولی مسئله سر اینه که میشه این کارو کرد، میشه. در طول تاریخ این واقعیت ثابت شده که اعتراض‌های وسیع و توده‌ای جواب میده. میدونم سخته، میدونم فشار میاد روی آدم ها، میدونم خطر براشون هست، ولی وقتی که به جامعه ایران نگاه میکنید، وقتی همکاری نمیکنید، شما زندگیتون سخت به شدت با خشونت و فلاکت و سرکوب روبرو هستید. به نظر من این کمپین ها قطعا موثر هست برای اینکه جمهوری اسلامی رو عقب بنشونه و در نهایت به زیرش بکشه.
ولی شما وقتی نگاه میکنین میبینین که حتی زمانی که این کمپین ها، این کمپین اعلام شده و اکثر سازمان‌های مختلف اپوزیسیون اطلاعیه دادن و اعلام حمایت کردن از کمپین جهانی که باید بر علیه اعدام و بر علیه رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، علارغم همه این مسائل و علارغم این که سازمان‌های مختلف فراخوان دادن به اعتراض بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، ما می‌بینیم که رژیم جمهوری اسلامی یه سری رو اعدام کرده. شما این مسئله رو چجوری توضیح میدید؟
جمهوری اسلامی یه تاکتیک داره، همیشه داشته، وقاحت. و اون اینه که شما در مقابل اعتراض، این تاکتیکش اینه که در مقابل اعتراض کوتاه نمیاد، بلکه تعرض میکنه تا شما رو ساکت کنه. این در واقع اگه بخواید بازی سیاسی تاکتیکی هست که رژیم اسلامی با اپوزیسیون، با مخالفینش داره، ولی این یه حدی داره. این رو ما باید در نظر بگیریم. اگر قرار بشه ما اعتراض بکنیم، رژیم یه تعرض بکنه، ما بریم خونه ها بشینیم، اون موفق شده و ما باختیم. منتها اگه ما تعرضمون رو گسترش بدیم، در یک نقطه هست که اون میشکنه. همین الان شما توجه بکنید، نگاه که میکنید از یک زاویه، اگه به جامعه ایران نگاه کنید، گویی در یک سال اخیر اعتراضات مردم به هیچ جا نرسیده، بلکه رژیم اسلامی بیشتر سرکوب کرده. از یک زاویه دیگه که نگاه میکنید، میبینید که تمام ارکان نظامشون داره میلرزه، تمام چهرهشون پر از ترسه، مدام دارن هشدار میدن از یه فتنه دیگه، از یه فتنه دیگه، از یه فتنه دیگه. به جون هم دیگه افتادن. الان دیگه مجلس با احمدی نژاد به جون هم افتادن، یه عده با خامنه‌ای به جون هم افتادن، کلن قاطی کردن، هی دارن هم دیگه رو گاز میگیرن، اعدام میکنن، ولی در این حال با ترس. در نتیجه اگر شما ماهیت این رژیم و نوع تاکتیکاش رو بشناسید، اون وقت دیگه با تعرض دوباره رژیم شما مستزل نمیشید، نامید نمیشید و عقب نمینشینید. این واقعیت جمهوری اسلامی رو باید شناخت. این جمهوری اسلامی با وقاحت کامل میره جلو. ببینید، برای اینکه راهی نداره و این رژیم وقتی که سرنگون بشه، آخونداش کجا میخوان برن؟ میخوان ریششون رو بتراشن، عباشون رو بندازن یه جای پشت، کجا برن پناهنده بشن؟ سوریه هم حتی قبولشون نمی کنه، عربستان سعودی هم قبولشون نمی کنه، درنچه مجبورن تا آخرین لحظه بجنگن. ولی نگاه بکنید الان بر تمام خطوط چهره و سیمای این رژیم ترس از مردم نشسته. درنچه باید ادامه داد، باید متحدتر شد، متشکلتر شد و تعرض رو بیشتر کرد.
اعدامایی که رژیم جمهوری اسلامی داره صورت میده صرفاً معطوف به زندانیان سیاسی نیست. من جمله سهیلا قدیری رو اعدام کردن و شما هم یه دونه ویدیو بلاگ بستین و راجع به این مسئله مفصل صحبت کردین. صرفاً زندانیان سیاسی نیستن اعدام میشن، کسایی که قربانی فقر و قربانی نابرابری هم تو اون جامعه هستن دارن اعدام میشن. کمپین بر علیه اعدامی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری به راه انداخته، آیا صرفاً معطوف به زندانیان سیاسیه و یا کلن کل کسایی رو که اعدام میشن رو مد نظر قرار میده؟
خیر، ابداً کل زندانیان. ببینید، ما مخالف قوی و قاطع مجازات اعدام هستیم. ما حتی مخالف مجازات اعدام کسی هستیم که 100 نفر آدم رو هم کشته. به طور مثال ما حتی مخالف مجازات اعدام برای خامنه ای، احمدی نژاد، خاتمی، موسوی، کروبی، تمام این دار و دسته اراذل و اوباش جنایتکاری هستیم که در طول 31 سال بیش از 100 هزار نفر تو اون جامعه رو فقط اعدام کردن.
آذر مجلی، یعنی اگه الان برفرض تو تظاهرات هایی که برگزار میشه عده شعار مرگ بر خامنه ای و یا مرگ بر سران رژیم جمهوری اسلامی میدن، شما با این شعار مخالفین؟
ببینید، من به نظرم کسایی که به این بند میکنن دارن ملا نقطی برخورد میکنن. لزوما مرگ بر خامنه ای به معنای اعدام خامنه ای نیست. این شعار رو اگه به انگلیسی ترجمه کنید میگن down with خامنه ای، یعنی سرنگون باد. تو فارسی این رو به مرگ ترجمه میکنن. اگر قراره یه همچین تصوری بده، خب بهتر آدم شعار مرگ رو استفاده نکنه. ولی وقتی این شعار توی تظاهرات داده میشه، منظور اعدام باد نیست، منظور در واقع سرنگون باده. از نظر کل این قضیه ممکنه برای عده‌ای هم همین باشه، ولی ما به طور صریح و روشن گفتیم در این حالی که تمام مدت علیه این رژیم مبارزه کردیم و خواهان محاکمه تک تک این سران این رژیم هستیم، ولی ما خواهان اعدام حتی اینا نیستیم. ببینید، ما دلیل داره چرا با اعدام مخالفت داریم، ما دلیل داره چرا فکر میکنیم اعدام برای جامعه درست نیست. جا اعدام جامعه رو به خشونت میکشونه، اعدام جامعه رو به عقب میکشونه، اعدام جامعه رو نمیذاره جلو بره. در نتیجه حتی جانیان و حتی جانیانی مثل خامنه‌ای و احمدی نژاد و غیر ذالک هم به نظر ما نباید اعدام بشن، بلکه باید محاکمه بشن.
ما
در نتیجه و همیشه مجازات اعدام رو این رژیم ها دارن، ولی علیه طبقات محکوم ازش استفاده میکنن، علیه طبقه کارگر ازش استفاده میکنن و همیشه برای بهانه جنایی هم گیر میارن که حتی اگه بگن زندانی سیاسی نیست، کمونیست و کارگر مبارز و مخالف سیاسی رو اعدام کنن. اعدام به طور کلی باید لغو شه.
ما با رژیمی روبرو هستیم که شکنجه میکنه، ترور میکنه و به شکل وحشیانش و قابل مقایسه است با رژیم هیتلری. اگه توی سال گذشتم نمونه هایی بود که ما دیدیم که مردم تو برخی موقعیت ها تونستن برخی از کسایی که به سوی مردم تیراندازی میکردن اونا رو شناسایی بکنن و اونا رو دستگیر بکنن، اگه ما تو موقعیتی مردم قرار بگیرن که شکنجه کرای رژیم جمهوری اسلامی رو بگیرن و یا کسایی که توی سرکوب و کشتار مردم نقش داشتن بگیرن، توی موقعیتی اونا رو اعدام انقلابی بکنن، چه موضعی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با این مسئله داره؟
ببین، همین الان وقتی شما اسمشو میذارید اعدام انقلابی، انگار خودتون دارید این عمل رو توجیه میکنید. ما مخالف اعدام هستیم. حالا اگر مردم یه جایی یکی گرفتن و باهاش دعوایی رو افتاد و وسط مبارزه است و اون طرف کشته شد، خب واضح اون مردم محاکمه نمیشن. توی شرایط انقلابی دارن با هم میجنگن و این اتفاقات میتونه بیفته. ولی ما خواهان این هستیم که مردم اینها رو بگیرن، بندازن زندان و بعد اینها محاکمه علنی داشته باشن. اجازه بدیم یک تریبونال تشکیل بشه، تمام داغ دیده ها بیان، تمام قربانیان بیان و از دردشون بگن و این تاریخ در تاریخ نوشته بشه و ما اینها رو زندانی بکنیم و اینها رو محاکمه بکنیم. این اون چیزیه که ما میخوام، این اون چیزیه که ما از مردم میخوام. ولی ممکنه توی دعوای تو خیابون دارن همدیگر رو میگیرن، این میکشه اون میکشه، سربازه اون سپاسداره تیر میزنه، یکی هم وسط کشته بشه. اون فضای جنگیه که داره حکم میکنه، ولی ما با اعدام اینها مخالفیم.
منم اگه کلمه اعدام انقلابی رو به کار بردم به خاطر اینکه اون چیزی که توی رایجه، منم کاملا با نظرتون سر مسئله حق حیات و لغو مجازات اعدام کاملا موافقم. نکته دیگه که میخواستم ازتون بپرسم اینه که اجازه بدیم یه مقدار از ایران خارج بشیم. نکاتی که الان داریم صحبت میکنیم در ارتباط با کشورهایی که تویش دیکتاتوری و خفقان هست و رژیمایی که زندانیان سیاسی دارن، یه مقدار از این بحث فراتر بریم توی کشورهایی که کمتر مسئله اعدام زندانیان سیاسی میتونه مطرح باشه و بیشتر کسایی رو اون کشورها اعدام میکنن آدمایی هستن که یا جرایم جنایی مرتکب شدن و یا به یه جرایمی مرتکب شدن که بر مبنای اون جرایم اونا رو اعدام میکنن، من جمله برفرض توی امریکا و یا توی برخی کشورهای دیگه که به خاطر کودک آزاری و یا به خاطر جنایت و آدم کشتن میتونن آدم ها رو تو اون کشورها اعدام بکنن. میخواستم ببینم موضع حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با اون کشورهایی که بر مبنای جرایم به اصطلاح جنایی تو اون کشورها اعدام رایج هست من جمله امریکا چیه؟
الان 90 کشور مجازات اعدام رو به کلی لغو کردن در طی دهه اخیر که کشورهای اروپایی جزء اون هستن. بقیه کشورها هنوز مجازات اعدام رو دارن. تو آمریکا برخی از ایالاتش مجازات اعدام رو داره، برخی از ایالاتش اون رو لغو کرده. ما با اعدام ها در اونجا هم مخالفیم. در اونجا هم فکر میکنیم که مجازات اعدام در تحلیل نهایی برای تنبیه طبقات محکوم داره مورد استفاده قرار میگیره. ولی کلن ببینید این تفسیر، این توصیف از مجازات اعدام که منصور حکمت ارائه داده به نظر من خیلی گویاست. قتل عمد دولتی، وقتی شما مهم نیست، شما حتی اگر یه به اصطلاح آدمکش زنجیره‌ای یا سریال هم در نظر بگیرید، اون رو هم اعدام میکنید، اون آدم یا دیوانه است یا اینکه اختلال روانی داره یا بالاخره مسئله‌ای داره، میره و میکشه. ولی شما میشینید به عنوان دولت برنامه ریزی میکنید، ساعت میذارید، یه جایی رو آماده میکنید، همه میان و مثلا تماشا میکنن، اون آدم رو اعدام میکنید. حالا تو آمریکا یه شام خوبم آخر سر بهش میدید و یه کشیش هم براش میارید و تازه اینطوری دستگاه مذهب هم بهش آب و به اصطلاح جاروی میکنید و میفرستید جلو. این عمل که میشینن یه عده ساعت کشتن یه آدمی رو براش برنامه میریزن، خودتون تصور کنید توی یه جامعه وجود داره. یه جامعه متمدن نباید همچین چیزی توش وجود داشته باشه. سیستم قضایی در یک کشور متمدن نه بر مبنای قصاص، نه بر مبنای فقط مجازات، به صرف مجازات با هدف فقط مجازات، بلکه به معنی تنبه، به معنی آموزش، به معنی بهبود اوضاع جامعه و به معنی مسئول داشتن جامعه از خطر یک انسان جنایتکاره. این باید فلسفه وجودی سیستم قضایی باشه. اگر این فلسفه وجود سیستم قضاییتون باشه، نه قصاص و مجازات که تو آمریکا دقیقا بر مبنای قصاصه در تمام کشورهایی که اعدام میکنن به همچنین، اون وقتی که شما مجازات اعدام رو لغو خواهید کرد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی در ارتباط با روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بقیه صحبتمون رو با آذر ماجدی در ارتباط با این کمپین پیش خواهیم.
Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I build the wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Is it just a waste of time?
Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی در ارتباط با کمپین جهانی که بر علیه اعدام در روز 10 اکتبر به راه افتاده صحبت و گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، شما به این اشاره کردین سر مسئله اینکه با مجازات اعدام، چه به شکل این باشه که برای تنبیه جنایتکار باشه و چه به شکل اعدام زندانی سیاسی، کلن با مجازات اعدام مخالفین و از حق حیات دفاع میکنین. در کشورهای من جمله امریکا که مسئله مجازات اعدام هنوز مطرح است، کسایی که از مجازات اعدام دفاع میکنن به آمارات متکی میشن و میگن که کسایی که دست به اقدامات جنایی میزنن، اگه اونا اعدام بشن، باعث میشه کسای دیگه‌ای که خلافکار هستن و میخوان دست به همون عمل بزنن، درس عبرت براشون بشه و مسئله میزان بالا بودن جنایات در اون کشورها میاد پایین. شما میخواستم ببینم که پاسختون به این مسئله که اعدام میتونه به این کمک بکنه چیه؟
خود آمریکا تحقیقات زیادی انجام شده که نشون داده توی اون ایالاتی که مجازات اعدام وجود نداره، جنایت کمتر از جاهایی هست که مجازات اعدام وجود داره. و چند سال پیش سازمان ملل تحقیقاتی داشته که گفته به هیچ وجه نمیشه ثابت کرد که مجازات اعدام باعث کاهش جنایات میشه. در نتیجه این وقتی به این مسئله نگاه میکنید، میبینید که خود آمار هم این پاسخ رو به شما نمیده. از زاویه انسانی هم نگاه میکنید. ببینید حتی میشه یه چیزی حتی شد از یه طرف هم عامیانه گفت، کسی که میره یکی رو میکشه اگه فکر کنه اعدامش میکنن دیگه براش فرق نمیکنه، برای اینکه دستگیر نشه ممکنه بره 6 تا دیگر هم بکشه. ولی از اون طرف اگه قرار اینطوری بخوام فکر کنیم که مثلا یه آدمی چون فکر میکنه اگه بکشه اعدام میشه نمیکشه، خب پس این آدمی که یه دونه رو کشت دیگه اون وقت بیشتر میکشه، چون به هر حال که قرار اعدام بشه. ولی لزوما جنایت اینطوری اتفاق نمیفته، جنایت اینطوری همیشه با برنامه ریزی و فکر همه مجازات و همه چیز کردن اتفاق نمیفته. جنایت یه وقتای کاملا تو یه لحظه است، یه لحظه بدون فکر قبلی، بدون برنامه قبلی، با یه دفعه یه اتفاقی میفته انجام میشه، چون وقت باید اینو درک کرد. اون کسی هم که با نقشه قبلی میره میکشه، مجازات اعدام براش مانعی نیست که نکشه. در نتیجه شما برعکس اگر جامعه‌ای داشته باشید که خود دولت میگه نباید آدم رو کشت، تو اون جامعه میتونید امکانات انسانی بیشتر رو و استاندارد بالای انسانی بالاتر انسانی رو فراهم بکنید تا از جنایت میزان جنایت رو کاهش بدید. از هر طرف که نگاه میکنید این استدلال به هیچ وجه درست نیست و صدق نمیکنه.
به عنوان آخرین سوال، کشورهایی هستن که مسئله مجازات اعدام در اونا لغو شده ولی حبس ابد دارن. کمپین جهانی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای لغو مجازات اعدام اعلام کرده، آیا صرفاً معطوف به مجازات اعدامه و یا اینکه شما حبس ابد هم مورد نظر قرار دارین و اینکه موضع حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با حبس ابدی که در برخی کشورها هست چیه؟
این کمپین فقط علیه اعدامه، زیر اعدام حبس ابد رو هم نیاوردیم، اون مسئله خودشه. ببینید ما یه برنامه داریم به عنوان به اسم برنامه یک دنیای بهتر که برنامه حزبمون هست. وقتی که کمونیسم کارگری قدرت رو به دست بگیره اون وقت اون برنامه رو پیاده خواهد کرد. تو اون برنامه ما یک کلیاتی رو در مورد فلسفه سیستم قضاییمون گفتیم، مجازات اعدام رو گفتیم باید لغو بشه و حبس ابد به معنی تا آخر عمر رو هم ما اعتقاد نداریم و یه میزان کمتری باید داشته باشه. ولی مسئله بر سر این هست که شما وقتی که این جمهوری سوسیالیستی رو تو ایران پیاده کردید، بعد باید شوراهای مردمی بشینن و سیستم قضایی کشور رو تدوین کنن و بشینن تلاش کنن بر مبنای یک فلسفه انسانی، یک فلسفه آموزش، بازآموزی و آدم‌هایی که رو به جنایت آوردن شما سیستم قضاییتون رو تنظیم کنید. منتها تو همین حد هست که حبس ابد به معنی واقعا ابد، یعنی تا آخر عمر یک انسان، اون هم جز برنامه ما نیست.
آذر ماجدی، میخواییم راجع به یه مبحث دیگه باهاتون صحبت بکنیم در ارتباط با محاکمه سیاستمدار ضد اسلام هلندی و سیاستمدار دستوراتی و فاشیستی هلند به اسم خیرت وایلدگرس که ایشون الان توی هلند دارن محاکمه میشن. البته بگذاریم از این که محاکمهشون الان به حالت تعویق در اومد. این نماینده دست راستی پارلمان هلند اسلام رو یه دین فاشیستی قلمداد کرده و قرآن رو با کتاب نبرد من هیتلر مقایسه کرده و هلند هم به خاطر اینکه به ایشون رو داره به محاکمه میکنه به خاطر برانگیختن نژاد پرستی در هلند و اگه در دادگاه هلند ایشون رو محکوم بکنه میتونه به 16 ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم بشه. شما هم چند وقت پیش مقاله‌ای در ارتباط با این مسئله نوشتم، می‌خواستم راجع به این مسئله باهاتون صحبت بکنم. عده‌ای بر این نظر هستن که محاکمه این سیاستمدار دست راستی هلندی محاکمه آزادی بیانه. شما با این تبیین موافقین؟
تقریبا اینکه محاکمه نتیجه‌اش این خواهد شد. مقاله که شما بهش اشاره میکنید تیترش این بود: من از حق آزادی بیان وایلدگرس برای بیان نظرات نفرت انگیزش دفاع میکنم. این آدم یه آدم به شدت راسیست و دست راستیه و اینطوری نیست که مخالف مذهبه، اینطوری نیست که از یه سیستم سکولار دفاع میکنه، بلکه از کریستیانیتی دفاع میکنه، از مسیحیت دفاع میکنه، از اسرائیل که یه دولت مذهبی هست به همین شکل دولت مذهبیش دفاع میکنه و نظرات به شدت دست راستی علیه مهاجرین در هلند داره. در نتیجه وقتی که نگاه میکنید به سیستمش، یه آدم به شدت ارتجایی و دست راستی و راسیسته. ولی اگر شما این آدم رو محاکمه کنید و بگید حق نداری علیه اسلام حرف بزنی، این آغاز پایان آزادی بیان هست در یک جامعه. به همین خاطر من اون تیتر رو نوشتم، چون من به شدت از نظرات این آدم منزجرم. این آدم به شدت دست راستیه و همطور که گفتم راسیستیه، ولی به نظر من باید حق داشته باشه علیه اسلام حرف بزنه، همونطور که من هم حق باید داشته باشم هم علیه اسلام حرف بزنم، هم علیه راسیسم حرف بزنم، هم علیه نظرات دست راستی والدرز حرف بزنم. آزادی بدون قید و شرط بیان و ابراز نظر، ابراز وجود، جزو خواست ها و مطالبات پایه‌ای حزب ماست، جنبش ماست و در برنامه ما نقل شده. باید از اون دفاع کرد، وگرنه به محض اینکه شما تلاش کنید آزادی بیان رو یه جاش محدود کنید، آزادی بیان جامعه به طور کلی، طبقات محکوم، طبقه کارگر، انسانات رادیکال کمونیست ممنوع میشه و این رو ما باید به شدت مواظب باشیم. آزادی بدون قید شرط بیان ابراز وجود باید ازش دفاع بشه.
اگه یه مقدار از مسئله آزادی بدون قید شرط بیانی که شما مطرح میکنین از این یه مقدار فراتر بریم، نکاتی که این نماینده فاشیست داره مطرح میکنه سر این که میگه اسلام دین فاشیستیه و میگه قرآنم مثل کتاب نبرد من هیتلره، شما با این تبیینی که این نماینده داره میده سر این مسئلهش که اسلام دین فاشیستی میدونه و قرآنم به عنوان کتاب هیتلر داره مقایسه میکنه، توافق دارین چه اختلافی دارین؟
به نظر من اسلام دین به شدت ارتجاعیه، دین ضد زنه، دین هست که راسیسم رو بر مبنای مسلمون و غیر مسلمون میذاره، دین به شدت خشنی هست، دین علیه زندگی انسانیه. قرآن به همچنین، همونطور که یهودیت و مسیحیت هست، همونطور که بودائیسم هست. من علیه اسلام و اسلام سیاسی صحبت ها و نوشته های زیادی دارم، ولی علیه تمام مذاهب دارم. ببینید، تمام مذاهب کشتار رو تشویق می کنن، خشونت رو تشویق می کنن. چطوری؟ دین اونهایی که به اون دین خودشون گرویدن رو تشویق می کنن که برن کسای دیگهی که به دین دیگهی گرویدن یا به قول اینها کافر هستن رو بکشن و با خشونت به دین خودشون بیارن. و وقتی این کارو میکنن جایزه میگیرن. جایزه‌شون هم چیه؟ یکی از جوایزی که بهشون میدن حق تجاوز به زنی که مال اون یکی دین هست. نگاه که میکنید هم تورات، هم انجیل، هم قرآن پر از این چیز هاست. خشونت، تشویق جنایت، تشویق زن ستیزی، تشویق تجاوز، تشویق بردهداری، تشویق دزدی. منتها بر چه مبنا؟ بر مبنای مسلمان، غیر مسلمان، مسیحی، غیر مسیحی، یهودی، غیر یهودی. همشون اینطورن، همشون. در نتیجه این آدم میاد قرآن رو میگه ولی میخواد مسیحیت رو نجات بده. من مثلا اینه که باید در مورد تمام مذاهب صحبت کرد از جمله اسلام، ولی شما اجازه نداری چون علیه اسلام و قرآن حرف میزنی علیه یک مردم معینی نفرت برانگیزی و تلاش کنی که بندازی به جون اون مردم. به طور مثال کسانی که خودشون رو مسلمون میدونن، در میون کسانی که خودشون رو مسلمون میدونن آدمای به شدت ارتجایی، آدمای به شدت خشن و حتی تروریست وجود داره، آدمای به شدت متمدن و انسانی وجود داره. شما حق ندارید این کار رو بکنید. و ما در این حالی که علیه تمام مذاهب حرف میزنیم، ما خواهان یک نظام سکولار هستیم، حتی برنامه داریم برای مذهب زدایی از جامعه، ما نفرت، گسترش نفرت یا اشاعه نفرت علیه کسانی که به مذهب معینی اعتقاد دارند یا به نظرات سیاسی معینی معتقد هستند رو به شدت محکوم میکنیم. ما از یک موضع انسانی و برای اعتلاء جامعه انسانی حرکت میکنیم، نه برای اینکه دو تا بخش جامعه رو به جون هم بندازیم.
برخی از گروه هایی که ضد نجات پرستی هستند و در هلند دارن فعالیت میکنن با محاکمه این سیاستمدار دستراسی موافقن. اونا میگن مسئله محاکمه آزادی بیان نیست، بلکه این سیاستمدار با صحبتایی که کرده و با فیلم فتنه‌ای که چند وقت پیش درست کرده داره نفرت پراکنی میکنه، داره تبعیض بر علیه مسلمونا رو داره دامن میزنه و به این اعتبار از محاکمهش دفاع میکنن. میخواستم بگم که پاسخ شما به این برخی گروه های ضد نجات پرست که معتقدن که اگه این نماینده داره محاکمه میشه نه به خاطر مسئله آزادی بیانه بلکه به خاطر برانگیختن نجات پرستیه چیه؟
ببینید، یک مشکلی که ما داریم این هست که آدم ها وقتی که از یه چیزی دفاع میکنن وقت اون طرف رو کاملا ندیده میگیرن. ضعفی که توی یک موضع‌گیری اصولی و انسانی وجود داره و مترقی رو بعضی وقتا ندیده میگیرن. مثلا در یه موردی میگن دشمن من دوست منه. بر این مبنا اگر ضد امپریالیسم آمریکان و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن چون جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا ایستاده، یا اگر علیه جمهوری اسلامی هستن میرن از سیاست‌های تروریسم دولتی آمریکا دفاع میکنن و عراق و غیره و ذالک، در حالی که باید به این مسئله نگاه کرد. دشمن من لزوماً دوست من نیست. من باید نگاه کنم و خیلی وقتا یک موضع سومی رو باید اتخاذ کنم که در این مورد حزب ما و جنبش کمونیسم کارگری یک موضع کاملا درست و اصولی رو اتخاذ کرد، یعنی قطب سوم، نه به تروریسم دولتی نه به تروریسم اسلامی. در این مورد هم همینطور است. یه سری آدم های واقعا انسان، آدم های واقعا شریف و با وجدانی هستن که ناراحت میشن از اینکه راسیسم تو جامعه شکل بگیره، ناراحت میشن از اینکه علیه یه بخشی از جامعه تبلیغات راسیستی بشه، و وقت فراموش میکنن که با مخالفتشون با راسیسم میفتن به دام محدود کردن و تهدید آزادی بیان و میفتن تو چاله اسلامیست ها عملا، و نمیتونن این رو ببینن که بگن ما با راسیسم مخالفیم، هیچکی حق نداره علیه مسلمونا راسیسم گسترش بده، ولی از آزادی بیان دفاع میکنیم و اون حق داره علیه اسلام حرف بزنه، علیه مسیحیت هم باید حرف بزنه. این ظرائف سیاسی، این ظرائف موضع‌گیری متاسفانه خیلی وقتا رعایت نمیشه و آدم ها به چپ و راست میفتن و یه موضعی نادرست. این نقش ما هست و تلاش همیشگی ما بوده که بریم تو جایی که موضع درسته، یعنی بگیم که ما با نظرات والدس مخالفیم، با سیاست والدس مخالفیم، ولی از حق آزادی بیانش دفاع میکنیم. ما با جمهوری اسلامی مخالفیم ولی با تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و ناتو هم مخالفیم و ما قطب دیگه ای رو نمایندگی میکنیم. این اون تلاشی بوده که ما همیشه انجام دادیم برای اینکه اون موضع اصولی درست رو به پیش ببریم.
آذر ماجدی، به عنوان آخرین سوال، چه عواملی باعث شده که الان دولت هلند داره ایشون رو محاکمه میکنه؟ اگه یه مقدار راجع به این مسئله صحبت بکنیم، ما در سوئد با این روبرو هستیم که حزب دست راستی روش پیدا میکنه و توی پارلمان از یه قدرت نسبی برخوردار میشه، و یا توی خود هلند هم میبینیم که حزبی که این آقای واید رس در واقع نمایندشون از حزب PFF توی هلند هم داره رشد پیدا میکنه، و حتی الان اخیراً حزب دموکرات مسیحی CDA از این صحبت کرده که حاضرن یه ائتلاف اقلیتی برای تشکیل دولت با حمایت حزب PFF تشکیل بدن. آیا به نظر چه عواملی باعث شده که الان دولت داره ایشون رو محاکمه میکنه؟ آیا محاکمه ایشون به خاطر اینکه جلوی راست وایسن، و یا اینکه راست داره تو این جوامع یه رشدی پیدا میکنه تو کشورهای اسکاندیناوی؟
ببینید، شما هر وقت که با بحران اقتصادی روبرو بودید در طول تاریخ، لااقل همین قرن 20 رو شما بهش نگاه کنید، جامعه قطبی میشه، جامعه بین چپ و راست قطبی میشه، و اگر چپ نتونه یه آلترناتیو اصولی درست بگذاره، راست میاد سریعا میبره. شما زمان جنگ جهانی دوم وقتی هیتلر اقتصادی روبرو بودید تو دهه 30 همینطور، و الان توی ما الان چند ساله، اقلا 3 ساله که به شدیدترین شکل بحران اقتصادی رو روبرو هستیم. وقتی با این بحران اقتصادی روبرو هستید، معمولا میرن سراغ ضعیف‌ترین حلقه جامعه، خرون رو میگیرن. خارجی ها، مهاجرین، پناهنده ها، اینها کسایی هستن ناسیونالیست تقویت میشه و میگه اینا کسایی هستن که اومدن شغلای ما رو گرفتن. پس یه حزب دست راستی راسیست میاد وسط، علیه مهاجر، علیه پناهنده و علیه به اصطلاح خارجی ها، راسیسم رو رشد میده. تو سوئد این اتفاق افتاده، تو جاهای دیگه هم داره همین اتفاق میفته. یه جاهایی هم چپ داره رشد میکنه، منتها چون این چپ نتونسته آلترناتیو اصولی درستی بده که عملی به نظر بیاد، راست داره از اون طرف میره جلو. این یه دلیلشه. و وقت الان اون بیشترین فشار روی اسلام هست، به خصوص از 11 سپتامبر به بعد اسلام به یه مسئله جدی روبرو شده، تروریسم اسلامی و هجوم اسلامیست ها از نظر ایدئولوژیک و به اجتماع. فرضاً برقه خیلی جاها واقعا یه مسئله مذهبی نیست، بلکه یک امر اسلامی سیاسی هست که داره با برقه، با نماز جمعه های وسیع، مثلا الان تو خیابون پاریس یه جاهایی رو گرفتن نماز جمعه اجرا میکنن. اینها فقط یک عمل مذهبی نیست، بلکه هجوم جنبش اسلام سیاسی هست به جوامع غربی برای اینکه بتونن فشار بیارن و دولت رو بگیرن. دولت هلند هم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی یکیش دقیقا در مقابل رشد تروریسم تو جامعه، از اینکه از ترس از تروریسم اسلامی ممکنه باعث شده که یک همچین کارایی بکنه، یا معاملات اقتصادی که داره با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی با عربستان، با این کشورهایی که به شدت اسلامیستی هستن باعث شده این کارو بکنه. دلایل مختلفی هست که میتونه این کارو انجام بده، ولی در این حال ترس از این که جامعه واقعا به هم بریزه و اختشاش توش به وجود بیاد و راسیسم روش کنه هم میتونه یکیش باشه. این دلایل رو میتونه وجود داشته باشه، ولی کلن ما با یک همچین کشمکشی الان روبرو هستیم. تنها آلترناتیو وایستادن جلوی راسیسم رشد جنبش کمونیست کارگریه و ارائه آلترناتیو های رادیکال در مقابل این بحران شدید اقتصادی و در دفاع از آزادی بیان و مقابله با تمام این تهدیدهای آزادی که از طرف دولت‌ها به بهانه تروریسم انجام شده.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن، صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و دنباله صحبتمون رو با آذر ماجدی پی خواهیم گرفت. با ما باشید. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی صحبت و گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، راجع به یه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که خیلی تکون دهنده است و تو ایران هم اخیراً شدیداً رشد پیدا کرده و شما هم یکی از فعالین با سابقه و سرشناس جنبش برای آزادی زنان توی جامعه ایران هستین و میخواستم راجع به این مسئله نظر شما رو جویا بشم باهاتون صحبت بکنم. بر اساس آخرین تحقیقاتی که توی رسانه‌های رسمی ایران در آمده و حتما آمار واقعیش از این مسئله میتونه فراتر باشه و وحشتناکتر باشه، اینه که سن آغاز تنفروشی در ایران پایین تر آمده و به 12 سال تقلیل پیدا کرده، که در واقع این یعنی میشه کودک و ما میبینیم که از 12 سالگی کودک تو اون جامعه تنفروشی میکنه. مطابق مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1949 قطعنامه ای داد که تو اون قطعنامه به تنفروشی رأی منفی داد و تنفروشی رو خلاف کرامت انسانی ازش نام برد و این شغل تو برخی از کشورها آزاده، تو برخی از کشورها هم جرم محسوب میشه. توی یک تور رسانه‌های گروهی اومده بود با یه دختر 16 ساله‌ای که از 14 سالگی تنفروشی می‌کرد توی ایران باهاش صحبت می‌کردن، از این صحبت می‌کرد که خانواده اکثر کسایی که به این شغل مشغولن از هم پاشیده است و در واقع خانواده‌ای ندارن، ساعت کارشون متفاوته، صبح شب، درآمدشون هم متفاوته و در واقع زندگی‌ای ندارن. می‌خواستم راجع به این مسئله باهاتون صحبت بکنم. به نظر شما دلایل رشد تنفروشی در ایران چیه؟
مرد و زن ستیزی. مسئله بر سر اینه که تنفروشی کسی که نمیتونه نوع دیگه یه زندگی برای خودش، بعضن یه نون بخور نمیره، بعضن یه زندگی مناسبه، بستگی به اینکه شما تو چه جامعه هستید و تا چه قشری زندگی میکنید و کجا قرار گرفتید، این درجه مال، نیاز مالی متفاوته. بعضا برای تهیه مواد مخدر بعضی هم به تنفروشی میفتن، بعضی ها صرفا فقط برای به دست آوردن یه نون بخور نمیر به تنفروشی میفتن. تو ایران بعضا برای اینکه بتونن شهریه دانشگاهشون رو بدن به تنفروشی میفتن، برای اینکه بتونن شهریه دانشگاه برادر یا خواهرشون رو بدن به تنفروشی میفتن. مسئله اصلی پوله. این فقر و یا تهیه یه از نون بخور نمیر بگیرید تا یه زندگی مناسب، تا تامین زندگی برای خانوادتون، تا اینکه تامین فرزند مواد مخدر. این دلیل اصلیشه. و زن ستیزی دلیل دیگه شه، به این معنی که زن رو تو ایران که شهروند درجه پنجم هم به حساب نمیارن، یک نیمه انسان به حساب میارن و تنها راهی که در مقابلش هست برای اینکه بتونه تامین زندگی بکنه تنفروشیه. یه زنی که شوهرش رو از دست میده، حالا به خاطر طلاق یا به خاطر اینکه طرف کشته میشه یا به خاطر اینکه طرف مواد مخدر معتاد هست، تنها راهی که جلوش هست تنفروشیه. هیچ راه دیگه ای نداره برای اینکه بتونه زندگیش رو تامین بکنه. این دو دلیل اصلی تنفروشیه و جامعه ایران روز به روز با فقر و فلاکت بیشتر داره دست به گریبان میشه. الان که ابعاد فقر تو اون جامعه بیداد میکنه با این گرون شدن قیمت ها و مسئله یارانه ها و تمام این ها که پیش اومده، و بیکاری وسیعی که تو جامعه وجود داره، قیمت‌های وحشتناک برای هر چیزی که اصلا غیر قابل تهیه هست، مواد غذایی، و از اون طرف اوضاع بلبشویی که تو جامعه وجود داره، راهی به جز تنفروشی برای بسیاری از زنان و بعضا مردان جوان نمیذاره.
شما به مسئله فقر و زن ستیزی دارین اشاره میکنه، آیا این صرفا معطوف به ایرانه و یا به عنوان یه دلیل عمومی توی بقیه کشورها هم میتونه صادق باشه؟ اینو از این نظر میپرسم، کسایی که روی پدیده تنفروشی در واقع تحقیق میکنن و کار میکنن، برخیشون، نه همشون، برخیشون برای این نظر هستن که صرفاً مسئله تنفروشی رو نمیشه بر مبنای دلایل اقتصادی توضیح داد و دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. شما با این تبیین موافقین و یا نظر متفاوتی دارین؟
این که در مورد یک مورد، دو مورد یا چند مورد ممکنه دلایل دیگه وجود داشته باشه، این توضیح نمیده یه پدیده یونیورسال رو، یه پدیده ورای تاریخ و ورای جغرافیا رو. شما وقتی نگاه میکنید تنفروشی تو تمام جوامع دنیا وجود داره، و وقتی نگاه میکنید میبینید یکی از قدیمی ترین مشاغل تاریخ هست. در نتیجه چیزی که ورای تاریخ و ورای جغرافی وجود داره رو وقتی بهش نگاه میکنید میبینید که کسی که تن فروشی میکنه یعنی یک چیزی رو مبادله میکنه. چی رو مبادله میکنه؟ سکس رو مبادله میکنه، حالا با پول تو جامعه که پول نبوده، لابد با یه چیزایی، با بالاخره معیشتش، غذاش یا هر چیزی. در نتیجه مسئله پول اساس قضیه است توی جامعه. عموما فقره، به خاطر اینکه از آدمهایی که از طبقات پایین میان و از نظر مالی وضعشون به هم ریخته است، یا پدر مادر درستی ندارن یا خانواده درستی ندارن، بخش اعظمشون از اونجا میان. یه تعداد هم هستن که به اصطلاح بهشون میگن تنفروشایی که در طبقات بالا هستن. توی جامعه که سود و پول همه چی رو تعیین میکنه، سود انگیزه اصلی هر چیزی هست، میزان پولی که شما دارید شخصیتتون رو، امکاناتتون رو، همه چی رو تامین میکنه، چیز عجیبی نیست که اون وقت یه عده‌ای برای پول خیلی بیشتر به جایی که برن توی کارخونه کار کنن، بالا میشن میرن خود تنشون رو میفروشن. در نتیجه اینها مال پدیده جامعه طبقاتیه، پدیده جامعه سرمایه‌داریه. توی جامعه سوسیالیستی شما فحشا نخواهید داشت، برای اینکه اصلا پولی نیست که مبادله بشه، برای اینکه زندگی همه تامینه. در چه این مسئله رو شما باید بهش نگاه بکنید که چرا در تعیین نهایی پول برای بخش وسیعی، 99% فقره، برای 1% ممکنه زندگی مجلل‌تر باشه و زندگی شیک‌تر باشه. و مسئله توی بسیاری از حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی، مسئله پسر بچه‌ها یه مسئله وحشتناکی هست که از شما توریست بر مبنای فحشا دارید، توریسم بر مبنای فحشا. مردهایی از کشورهای استرالیا و نیوزیلند و آمریکا و اروپا میرن اونجا برای اینکه بتونن به سر بچه ها تجاوز بکنن. این رو چی اسمشو میذارید؟ این دقیقاً فقره. نوجوانایی که تو دهات هستن، نون ندارن، زندگی ندارن، بعضن پدر مادرشون اینا رو میفروشن برای اینکه پولی دستشون بیاد، و اینها اسیر و برده جنسی میشن. شما الان یه سری باندهای عجیب غریب وحشتناک فروش سکس دارید. اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن دخترای جوون و بعضا پسرای جوون رو از یه کشورهای با کلک، با کلاه برداری یا به زور میارن. اینا تو قل و زنجیرن، مدام اسیرن، به معنی واقعی کلمه بردن، و اینها رو میفروشن برای پول. نمیدونم کسانی که میگن فقط این نیست چه چیز دیگه ای رو دارن بگن. مسئله بستر اینه که فقر و این جامعه طبقاتی و مسئله زنستیزی باعث میشه که عموما زنستیزی اونجا که به بچه ها میرسه، اون وقت یه بیماری های دیگه ای هست، مسئله پدوفیلی، اینها باعث میشه که چنین قربانیانی رو ما تو دنیا داشته باشیم.
شما به مذهب، نقش مذهب چه تبیینی دارین؟ آیا خب مسئله مذهب میتونه در ارتباط با پدیده تنفروشی نقشی رو بازی بکنه، به خصوص در ارتباط با اینکه حمایتی که باید از جامعه از مسئله تنفروشا داشته باشه و به خرج بده.
مذهب اتفاقا یه بنیاد ایدئولوژی که بسیار مهم جامعه سرمایه‌داری هست، که این کاملا در این حالی که کسی رو که تن فروشی میکنه به عنوان سنگسارش رو میذاره جلوی دستور، و این فقط مال اسلام نیست، زمان به اصطلاح دوران قرون وسطا مسیحیت هم همین رو تجویز میکرد، بعدن مسیحیت اینا رو گذاشته کنار. و در این ریاکاری که تو مذهب هست، در این حالی که میگه که تن فروش رو باید قصاص کرد، در این حال بنیاد فحشا رو میذاره. ببینید، مسئله یکیش مسئله زن ستیزیه، یکی این که زن فقط به عنوان یک کالای، به عنوان یک جسم شیء جنسی بهش نگاه میشه. از یک طرف بعد اون فرزن مسیحیت، این که رابطه جنسی با اون محدودیت هایی که روش قرار میده باعث میشه که جامعه با ریاکاری و توی تاریکی و در مخفیانه به یه نوع روابط جنسی دیگه کشیده بشه، چون وقت اون فحشا رو به وجود میاره. یا پدوفیلی، کلیسای کاتولیک رو ببینید که در چه اسکاندال افتضاح در رابطه با پدوفیلی درگیر هست. این پدوفیلی فقط در خود کلیسا که نیست، کلیسا اینجوری زده بیرون و ابعادش وحشتناکه، تو جامعه ابعاد وسیعی داره پدوفیلی، سوء استفاده جنسی از کودک، و این هم جزء بنیاد مذهب است. تو اسلام که حالا اصلا که خیلی روشنه، دختر زیر 9 ساله از نظر شرعی میتونه ازدواج بکنه، در چه پدیده عجیبی نیست که توی کشوری که حکومتش اسلامیه بچه 12 ساله داره تن فروشی میکنه. خود این حکام اون رژیم بچه 9 ساله رو بهش تجاوز میکنن. در این حال مذهبی که حتی برای اینکه شما چطوری با انیمال رابطه، حیوان رابطه جنسی برقرار کنید، بهتون چیز میده، چی بهش میگن به اینها،
راه حل میده،
مسائل میده، معلومه با بچه هم، پسر بچه هم میتونه توجیهات مذهبی براش ایجاد بکنه. قطعا مذهب به عنوان یکی از ارکان و بنیانهای اساسی ایدئولوژیک جامعه سرمایه‌داری و طبقاتی نقش مهمی داره در وجود و بازتولید و رشد پدیده فحشا.
آذر ماجدی، به عنوان آخرین سوال و به عنوان راه حل خواستیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم. توی برخی از کشورها پدیده تنفروشی جرم نیست و آزاده. تو برخی از کشورها که کاملا مسئله پدیده تنفروشی ممنوعه، و تو برخی دیگه پدیده تنفروشی آزاده، ولی کسایی که خریدار مسئله این مسئله هستن اونا مجازات میشن. میخواستم ببینم که به نظر شما چجوری میشه با این مسئله، برای این مسئله راه حل داشت، و چجوری میتونه آدم از مسئله، از تنفروشایی که تو جامعه هستن، آدم ازشون از اونا حمایت بکنه، و راه حل حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با این پدیده چیه؟
من بار دیگه باید به برنامه یک دنیای بهتر ارجاع بدم شنوندگان عزیز رادیو رو. من واقعا توصیه میکنم کسایی که دارن برنامه رو گوش میدن حتما این برنامه رو مطالعه کنن، روی سایت حزب میتونن برن و این برنامه رو بخونن. همونطور که در مورد اعدام گفتم، توی برنامه دیگه در مورد مسئله مواد مخدر و اعتیاد اشاره کردم، اینجا هم در مورد مسئله فحشا میخوام به همون برنامه ارجاع بدم. ببینید چند تا پدیده هست، شما شمردید، یکی این که ممنوعه یعنی غیر قانونیه، یکی این که قانونیه، یکی این که غیر جناییه. اینا سه تا مقوله است. بعضی ما رو از غیر جنایی شدن فحشا صحبت کردیم، برای بعضی ها غیر جنایی شدن و قانونی بودن رو یکی میگیرن. اینا دو تا مقوله هستن. وقتی شما میگید فحشا قانونیه، یعنی که هر شکلش قانونیه. شما میتونید فاحشه خونه داشته باشید و کسانی اونجا رو به اصطلاح مالکش باشن، زنها یا مردهایی رو بیارن اونجا کار بکنن، جنس بفروشن، مثل یه به اصطلاح استثمار اونها. ولی وقتی که میگید غیر قانونیه، که خب روشنه، چه کسی که تنفروشی میکنه، چه کسی که میخره، چه کسی که فاحشه خونه داره، همه کارشون غیر قانونیه. ما داریم میگیم غیر جنایی کردن. این یعنی چی و چرا ما این پدیده رو استفاده میکنیم؟ برای اینکه ما مخالف فحشاییم، ما ما میخوایم با فحشا مبارزه کنیم، منتها میخوایم با فحشا به شکل انسانی مبارزه کنیم، نه اینکه قربانیان اون رو مجازات بکنیم، قربانیان اون رو بندازیم گوشه زندان، بلکه به شیوه انسانی با پدیده فحشا مبارزه کنیم. به همین خاطر ما گفتیم غیر جنایی شدن فحشا، یعنی اینکه زنی یا مردی که مجبور به تنفروشی باشه رو ما مجازاتش نمی کنیم، پلیس حق نداره بهش دست بزنه، آزاده. ولی اگر کسی بخواد فاحشه خونه درست بکنه، کسی بخواد بیاد از این انسانها سوء استفاده بکنه، زندگی اینا رو بگیره تو دستش، اونها مجازات میشن، اونها باید مجازات بشن. در این حال ما تلاش میکنیم که شرایطی رو ایجاد کنیم که این کسهایی که مجبور به تنفروشی شدن با یک روش های انسانی بدون فشار و زور به زندگی عادی و کار عادی برگردن و مجبور نشن خودشون رو به این چنین بی حرمت بکنن و به تنفروشی ادامه بدن. شرایطی رو ایجاد خواهیم کرد، کلاس های آموزش خواهیم گذاشت، در این حال تمام اینا بدون فشار، بدون زور و به شکل انسانی، تا به این ترتیب فحشا رو ریشه‌کن کنیم از جامعه. این تفاوت برنامه ما هست با خیلی جاهای دیگه‌ای که میگن قانونیه، پس در چه خیلی ها هستن که دارن سوء استفاده میکنن از کسایی که مجبور به تنفروشی هستن. غیر جنایی کردن و کمک به کسایی که تنفروشی میکنن برای اینکه بتونن به زندگی عادی برگردن و حرمت خودشون رو به دست بیارن.
با تشکر بسیار زیاد از شما آذر مجیدی که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.
خیلی متشکرم. منم به همچنین. روز شما خوش.
روز شبتون بخوش.
See you.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه گزارشی که ما از تظاهرات جمعه 8 اکتبر 2010 در ارتباط با کمپین بین‌المللی بر علیه اعدام در تورنتو کانادا صورت گرفت براتون پخش میکنیم و با پخش این گزارش برنامه امروزمون رو خاتمه خواهیم داد. امیدوارم که شبها و روزهای خوبی رو داشته باشین تا برنامه بعدی که با ما خواهید بود. به این گزارش توجه کنید.
مرگ بر حکومت اعدام!
مرگ بر حکومت اعدام!
مرگ بر حکومت اعدام!
مرگ بر حکومت اعدام!
What do we want? Freedom! When do we want it?
Now!
What do we want?
Freedom!
When do we want it?
Now!
What do we want?
Freedom.
When do we want it?
Now.
Hey, hey. Hey, hey.
ما در اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه 10 اکتبر روز جهانی بر علیه اعدامه. در اینجا جمع شدیم که بگیم مرگ بر حکومت جمهوری اسلامی. ما در اینجا جمع شدیم که بگیم باید بساط اعدام، بساط شکنجه، بساط تروق رو باید بربیافتنیم. حکومت رژیم جمهوری اسلامی از زمانی که آمده روی کار 100,000 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. پرونده این رژیم رو باید بست. مرگ به رژیم جمهوری اسلامی!
مرگ به رژیم جمهوری اسلامی!
مرگ به رژیم جمهوری اسلامی!
مرگ به جمهوری اسلامی!
اگه هممون مخالف اعدامیم که هستیم، اگر هممون مخالف اعدام این که هستیم، باید مبارزه کنیم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی. نمیشه مخالف اعدام بود و بر علیه رژیمی که در عصر 30 سال گذشته بیش از 100,000 زندانی سیاسی تو اون جامعه را اعدام کرده مبارزه نکرد. نمیخواییم بساط اعدام رو، بساط سنگسار رو، بساط جوخه‌های دار رو، بساط صندلی های الکتریکی رو، بساط دار زدن رو، بساط سنگسار کردن رو، بساط زنده به گور کردن انسان ها رو، بساط ترور و شکنجه رو برمی‌افکنیم. بگیم زنده باد آزادی!
زنده باد آزادی!
زنده باد برابری!
زنده باد برابری!
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!
رژیم جمهوری اسلامی سعید سلطانپورها رو اعدام کرد. رژیم جمهوری اسلامی سعید قدیمیها رو، زن زحمتکشی رو که به خاطر فقر، به خاطر فقر در زندانها افتاده بود اعدام کرد. رژیم جمهوری اسلامی فرزاد توانگرها رو، معلمی که به بچه ها یاد میداد که باید برای آزادی مبارزه کنن، به بچه ها یاد میداد باید برای برابری مبارزه کنن، اعدام کرد. رژیم جمهوری اسلامی غلام کشاورزها رو که مادر پیرش رو برای مدت ها و سالیان سال ندیده بود در خارج از کشور در قبرس ترور کرد. رژیم جمهوری اسلامی بر صورت زنان به جرم زن بودن تو اون جامعه اسید پاشید. رژیم جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی رو شکنجه کرد، قتل عام کرد. رژیم جمهوری اسلامی بساط آدم کشی رو در سالهای 60 به راه انداخت. رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته در زندانهای مشهد در یک روز، فقط در یک روز، 70 نفر رو به جوخه‌های اعدام سپرد. اگه میخواییم بساط آدم کشی و اعدام تو اون جامعه بر بیفته که میخواییم، اگه میخواییم آزادی و برابری تو اون جامعه بیاد، اگه میخواییم زن با مرد از حقوق مساوی برخوردار باشه، اگه میخواییم تبعیض جنسی رو تو اون جامعه بر بیفتنیم، اگه میخواییم هیچ کسی به جرم این که مخالف عقیده کسیه به زندان نره، اگه میخواییم آدم ها تو اون جامعه به جرم سیاسی، به جرم این که فکر سیاسی دارن شکنجه نشن، اگه میخواییم تو اون جامعه کارگر به خاطر این که کارگره
دیگری نداشته باشه. اگه میخوایم آدم ها تو اون جامعه مثل انسان زندگی کنن، اگه میخوایم تو اون جامعه آزادی داشته باشیم، اگه میخوایم تو اون جامعه برابری داشته باشیم، فقط از یک طریق امکان پذیره، فقط از یک طریق امکان پذیره. باید بساط آدم کشی، باید بساط ترور، باید بساط خفقان رژیم جمهوری اسلامی رو جمع کرد. باید به زیر پرچم آزادی خواهان، باید به زیر پرچم کمونیستا، کسایی که خواهان آزادی و برابری هست، کسایی که از همون زمانی که رژیم جمهوری اسلامی در سال 57 به قدرت رسید گفتن این رژیم ضد آزادیه، گفتن این رژیم ضد برابریه، گفتن این رژیم مدافع سرمایه‌داریه، گفتن این رژیم داره از نظام سرمایه‌داری تو اون جامعه دفاع میکنه. باید زیر یه پرچم اومد، زیر پرچم آزادی خواهی، زیر پرچم سوسیالیسم، زیر پرچم برابری. راه حل دیگه ای نیست، راه حل دیگه ای تو اون جامعه نیست. نه امثال کروبیا، نه امثال موسوی ها، نه امثال داریوش همایون ها، هیچ راه حل دیگه ای تو اون جامعه نیست. اگه ما میخواییم مهر استاپ بزنیم به آدم کشی تو اون جامعه، اگه ما میخواییم مهر استاپ بزنیم به نابرابری تو اون جامعه، اگه ما میخواییم مهر استاپ بزنیم به نداشتن آزادی تو اون جامعه، بیاین دست به دست هم بدیم و بساط رژیم جمهوری اسلامی رو به گورستان تاریخ روونه بکنیم. ما تاریخ جدیدی رو باید تو اون جامعه ورق بزنیم، ما باید تاریخ جدیدی رو تو اون جامعه ورق بزنیم، باید بساط آدم کشی تو اون جامعه رو بر بیافکنیم، باید بساط سنگسار تو اون جامعه رو بر بیافکنیم، باید بساط شکنجه و ترور تو اون جامعه رو بر بیافکنیم. باید اینو بفرستیم به تاریخ، باید کتابچه ای باز بکنیم که تو اون کتابچه اسم همه آدم کشا، اسم همه جنایتکارا، اسم همه اون کسایی که تابستان 60 و 67 رو رقم زدن، اسم همه اون کسایی که مردم به تو اون جامعه زنده به گور کردن تو اون کتاب ها باشه، تو اون کتاب ها باشه، جنایتشون تو اون کتاب ها ثبت شده باشه، تا همه ببینن که رژیم جمهوری اسلامی چه جنایتی رو تو اون جامعه کرد، تا همه ببینن رژیم جمهوری اسلامی، رژیم هیتلری، رژیم فاشیستی و جمهوری اسلامی چه جنایتی رو تو اون جامعه کرد. ما کسی رو اعدام نخواهیم کرد، ما بساط آدم کشی و اعدام رو تو اون جامعه بر می اندازیم. اعدام قتل عمد دولتیه. به همین خاطر الان امسال 10 اکتبر سالگرد روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام میگیم مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری.
کمونیسم کارگری در روز جمعه 8 اکتبر در تورنتو کانادا تظاهراتی از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری، سازمان شرکای فدای خلق و حزب کمونیست ایران برگزار شد در ارتباط با روز جهانی بر علیه اعدام. در اینجا با جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر تشکیلات کانادا حزب اتحاد کمونیسم کارگری، مصاحبه و گفتگو می‌کنیم در ارتباط با این اکسیون معاون. جلیل بهروزی، می‌خواستم ازتون بپرسم که روز مبارزه بر علیه اعدام رو شما به روز مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در واقع تبدیل کردیم. می‌خواستم که اینو شما چجوری توضیح میدین؟ آیا این روز که روز جهانی به طور علل عموم بر علیه اعدام است، بر مبنای چه دلایل شما این روز رو به روز مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی هم تبدیل کردید؟
با سلام و درود از این که این وقت به من دادین که صحبت کنیم. همونجور که اعلام کردیم، به هر حال امروز اجتماع ما در اینجا در یکی از مراکز ایرانی نشین تو تورنتو کانادا برای اعدام در ارتباط با روز جهانی علیه اعدام، ما امروز اینجا جمع شدیم تا این مبارزه مردم در ایران و علیه جمهوری اسلامی رو، مبارزه علیه اعدام، این پیوندی بزنیم به معنا، چون نمیشه با اعدام مخالف بود، با اعدام مبارزه کرد ما و با علیه جمهوری اسلامی مبارزه نکردیم. این رژیم اساسا رژیم اعدام، رژیمی که به خاطر اعدامات تونسته به حیات خودش تداوم ببخشه و امروز مبارزه بر علیه اعدام یه رابطه تنگاتنگی داره با مبارزه علیه جمهوری اسلامی. روی اساس ما از همه جهانیان، از همه انسان ها میخواییم که برای پایان دادن به اعدام اعتراض خودشون علیه رژیم جمهوری اسلامی نیز تداوم ببخشن و میدونیم که مبارزه علیه اعدام تو ایران تنها با به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی میتونه پیروزی و موفقیت داشته باشه.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپینی رو به همین مناسبت بر علیه اعدام اعلام کرد. می‌خواستم بدونم که میزان موفقیت این کمپین رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید؟
به طور قطع یکی از فاکتور موفقیت در اینی که ما بتونیم در مقیاس جهانی صدای اعتراض مردم در ایران و صدای جنبش علیه اعدام در خود ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. ضامن موفقیت این کمپین در گروه اینه که ما چقدر بتونیم این صدا رو به جهانیان برسونیم و چقدر بتونیم مبارزه خود مردم در جهان علیه اعدام رو ارتباط بدیم با مبارزه مردم در ایران علیه اعدام. امروز اینجا و همونجور که مطلع هستیم در سطح جهان، امروز به تا روز 10 اکتبر اجتماعات وسیعی برپا خواهد بود تا اعلام کنه که این تبهش و بربریت دولتی علیه انسان و انسانیت باید پایان داده بشه و یه راهش هم به زیر کشیدن رژیم هاییه که بنیاد اساسشون بر اعدامه، به طور مشخص جمهوری اسلامی که رکورددار اعدام تو سطح دنیا است و این همه جهانیان میدونن. روی اساس ما این کمپین رو دقیقاً در این رابطه اعلام کردیم، بلاخص که روز 10 اکتبر روزیه که بهترین مناسبت برای رسوندن صدای مردم آزادی خواه، صدای مردم انسان دوست و صدای مردمی که نمیخوان این توحش قرن وسطایی هنوز ادامه پیدا کنه.
با تشکر از شما که وقتتون رو برای اختیار صدای کمونیسم کارگری قرار دادن. مرسی. کازاد از فعالین چریکای فدایی خر در ارتباط با اکسیونی که امروز جمعه 8 اکتبر بر علیه اعدام و ارتباط با روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام صورت گرفته صحبت و گفتگو میکنم. بارک ازت، خواهش میکنم لطف کنین که بگین که هدفتون از برگزاری این تظاهراتی که امروز در تورنتو کانادا برگزار شده چی بود؟
خب ما کمونیست‌ها معتقدیم که اعدام، شکنجه باید از بین بره، ولی قبل از اینکه اینا از بین بره باید رژیم‌های سرمایه‌داری از بین بره و مشخصا در ارتباط با ایران رژیمی که الان حاکمه و بیش از 30 سال بر کشور ما حاکمه و دست به هر جنایتی زده، تنها و تنها با سرنگونی این رژیمه که اعدام تو ایران برچیده میشه، شکنجه برچیده میشه، زندان برچیده میشه و نه تنها با سرنگونی، تنها با سرنگونی این رژیم، بلکه با سرنگونی این رژیم و برپایی یک رژیم برخواسته از آحاد طبقات زحمتکش، طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه ماست، یعنی یک رژیم دموکراتیک و سوسیالیستی که مردم میتونن به این خواستهشون برسن. نتیجتاً لغو حکم اعدام تنها و تنها با نابودی نظام سرمایه‌داری و برپایه یک حکومت سوسیالیستی و یک حکومت که برپایه منافع کارگران و زحمتکشان کشورمون باشه اونجا اتفاق میفته. در سراسر جهان هم همینطور، تا زمانی که سرمایه‌داری هست، تا زمانی که امپریالیست هست، تا زمانی که استثمار هست، تا زمانی که طبقه کارگر یک طرف از طرف دیگه طبقات استثمارگر وجود دارن، قطعا اعدام وجود داره، شکنجه وجود داره و انواع واقعا شکلایی که
سخنرانی های تظاهرات امروز بودین و توی صحبتاتون غیر از این که به مسئله مبارزه بر علیه اعدام اشاره کردین، به مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی هم اشاره کردین. میخواستم ببینم که بر مبنای علت این که این دو تا مبارزه رو شما به هم دیگه ربط دادین چی بوده؟ مبارزه بر علیه اعدام رو به مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی.
به نظر من این دو تا کاملا به هم ربط داره، کاملا در ارتباط با همه و ما معتقدیم که تنها و تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه که اعدام و شکنجه تو ایران از بین میره. نچتن اولین گام مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی که ما نه تنها مردم تو ایران میتونن به این خواسته خودشون برسن، بلکه به صدها خواسته دیگه ای که واقعا باید اون جامعه تحقق پیدا کنه میرسن.
رژیم جمهوری اسلامی از همین زمانی که اومده رو کار ماشین آدمکشی ترور اعدامش رو انداخته. چجوری میتونه آدم ماشین ترور آدمکشی اعدام رژیم اعدام جمهوری اسلامی رو متوقف کنه؟
تنها با برپایی یک مبارزه انقلابی، یک مبارزه‌ای که بتونه طبقه کارگر و تمامی زحمتکشان رو متحد کنه حول یک پلتفرم که در رأس اون سرنگونی این رژیم جمهوری اسلامی با همه جناح و دستهاشه، این تنها راهیه که ما میتونیم و مردم ایران میتونن به ابتدایی‌ترین خواسته خودشون برسن.
رژیم جمهوری اسلامی صرفاً زندانیان سیاسی رو اعدام نمی‌کنه. ما اخیراً دیدیم من جمله تو خراسان و تو مشهد یه سری زندانیان عادی رو تحت عنوان اینکه اینا معتاد هستن و یا کارهای خلاف می‌کنن اعدام کردن. آیا مبارزه برای علیه اعدامی که شما به پیش می‌برین صرفاً معطوف به زندانیان سیاسیه و یا همه کسایی که تو اون جامعه توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام میشن رو در بر می‌گیره؟
به نظر من توی جامعه هیچ کسی نباید اعدام شه. تمام نارسایی‌های اجتماعی که وجود داره، تمام به قولی اگه اعتیاد وجود داره، اگه دزدی وجود داره، اگه هر نوع شکل ناهنجاری اجتماعی وجود داره، به نظر ما ناشی از وجود اون سیستم سرمایه‌داری که در اونجا حاکمه. نتیجتاً ما قبل از اینکه به دنبال معلول بگردیم باید به دنبال علت ها بگردیم و علت تمام بدبختی های جامعه ما از تنفروشی زنان تو اون جامعه، از اعتیاد، از بزهکاری هایی که وجود داره، از خون خرابی. مثلا کسی که نمیتونه نون زن و بچهش رو تامین کنه مجبوره خب دست به دزدی بزنه. نتیجتاً این تمام این شرایط اون رژیم جنایتکار فراهم کرده که هر کسی برای زنده موندن شاید دست به یه اعمالی بزنه که تو عرف اون جامعه یک عمل ناشایسته، ولی خود همین هم عواملیه که این رژیم به وجود آورده. اگه یه رژیم دموکراتیک و اگه یه رژیمی که آزادی‌ها و فرصت‌های برابر برای مردمش تامین کنه، نچتن این نوع مسائل هم کم میشه، این نوع مسائل هم دیگه قطعاً تو جامعه وجود نخواهد داشت. نتیجتاً این مسئله هم چی به این شکلی که الان تو جامعه ما این ناهنجاری اجتماعی که وجود داره وجود نخواهد داشت و راه این هم اعدام و زندان و به زندان انداختن انبوه بیشماری از مردم نیست. نتیجتاً من فکر می‌کنم تمام این مسائلی که تو جامعه ما هست، تمام این خونه خرابیایی که وجود داره، ناشی از وجود این رژیم واقعاً جهل و جنایت و جنایتکاری جمهوری اسلامی که وجود داره. وگرنه توی یه جامعه که مردم آزادن و از فرصت‌های برابر برخوردارن، نتیجتاً این مسائل هم وجود نخواهد داشت.
با تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
با تشکر، زنده باشید.